بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. سلامت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشو خلاصه بیع و اینجوری معنا کردن، فرمودن بیع شرعن و عرفن اسم است برای اون عقدی که سبب ملکیت بشه، بیع اسم است برای اون عقدی که شرعن و عرفن نتیجهش ملکیت بشه. وقتی ایشون اینو گفتن یه نفر اشکال کرد که ما میبینیم شرع و عرف با هم اختلاف دارن در اون شرایط بیع. اون میگه این شرطو داره، اون میگه این شرطو نداره. این که شما میگین بیع شرعن و عرفن اسم است برای اون عقدی که سبب ملکیت باشه،
ما میبینیم اینا بیع شرع و عرف اختلاف دارن در شرایط بیع. این اختلاف در شرایط کاشف از اینی که در خود معنای بیع هم اختلاف دارن، از اینی که در این شرایط بیع اختلافه، این کاشف از اینی که خود معنای بیع هم اختلافه. چطور شما آمدی میگی شرعن و عرفن بیع معناش اونه؟ این اشکال. ایشون جواب دادن بله اختلاف هست بین شرع و عرف، اما اون اختلاف صغرویه نه کبروی. یعنی در کبرا شرع و عرف یکیه. شرع و عرف هر دو میگن بی اسم است برای اون عقدی که سبب ملکیت باشه، اینا هر دو قبول دارن. این کبرا اگر نزاعی هست در صغراست، یعنی شرع میگه اینو من بی نمیدونم چون زیاده و نقیصه است، ربویه. شارع میگه من بی نمیدونم، عرف میگه من بی میدونم. پس اگر نزاعی ها در معنای بی نی، یعنی در کبرا نزاعی نی، اگر نزاعی هست نزاع صغرویه. وقت اون تختعت و شر معنای نزاع صغرویه. یعنی چی نزاع صغروی؟ یعنی یه جاهایی عرف خیال میکنه این بیه، 3 کیلو گندم داده 4 کیلو جو گرفته، خیال میکنه این بیعه، اینم نتیجهش ملکیت شارع تختهش میکنه. یعنی اگر اختلافی هست تختهی هست که شارع عرف و تختهی میکنه در صغریاته، و الا در کبرا هیچ نزاعی نی. پس شارع و عرف نتیجتا هر دو میگن بیع اسم است برای اون عقدی که سبب ملکیت باشه. این تمام شد. بعد بحث اینو شروع کردن که آیا در اینجا صحیحی و عمی داریم یا نه. انجام داریم، الا این که فرق داره با صحیحی عمی در باب عبادات. در باب عبادات بله یه عده میگفتن صلات اسم است برای اون صحیح، خصوص صلات صحیحه. بعضیا میگفتن اعم است از صحیحه. خب نتیجه نزاعشون چی بود؟ اونایی که صحیحی بودن نمیتونستن اندش شک به مطلقات تمسک کنن، اونایی که اعمی بودن میتونستن تمسک کنن. مثلا نمیدونیم نماز با سوره واجبه یا بی سوره. رو قول صحیحیان نمیشه تمسک کرد، بگو اقیم الصلات نماز بخون، چه با سوره چه بی سوره. نه، چرا؟ برای اینکه رو قول صحیحی ها لفظ صلات مجمله، یعنی نماز صحیحه بخوان. من اصلا نمیدونم نماز بی سوره نماز صحیح هست یا نه. ببینین شک در موضوعه، و وقتی موضوع محرز نشد نمیشه تمسک که به اطلاق کرد. اما اعمی ها میتونستن. اعمی ها میگن صلات اسم است برای اون طبیعت صلات، اعم از صحیح و فاسد. الان که شما شک کردی آیا سوره جزء نماز یا نه، تمسک کن به اقیم الصلات. اقیم الصلات میگه نماز بخون، میخواد سوره داشته باشه میخواد نداشته باشه. پس در اونجا ثمره نزاع صحیح و اعمی این بود که صحیحی نمیتوانست تمسک به اطلاق کنه ولی اعمی میتوانست. اینجا فرقی نمیکنه. الان اینجا نگاه کنید، مشهور با اینکه صحیحی ان میگن بی اسم است برای اون عقد صحیح، ولی اگر شک کردن که آیا چیزی در این عقد معتبره یا نه، تمسک میکنن به اطلاقات باب بی. اطلاقات باب بی کدومه؟ احل الله البی و حرم الربا. اصلا نمیدونیم در بی قول و قول شرطه. من بگم بی تو، شما بگی اشتری تو یا نه. میبینید که مشهور میگن نه، تو مکاسب که نظرتونه، معامله بی معاتاتی جایزه. معاتات کدومه؟ یعنی من میدم شما میگیری، همین دیگه. یه کلمه هم با هم حرف نمیزنیم. خب چرا جایز میدونن اینو؟ میگن برای اینکه خدا میگه احل الله بیع. بیع هم معناش چیه؟ همون معنایی که شیخ در رسائل کرد در مکاسب کردن، تبدیل این جنس به این کالا. این تبدیل جنس به کالا یا مبادله مال به مال، این پس بنابراین میشه معنای عرف. معنای عرفی بی همین تبدیل جنس است به کالا، حالا میخواد قول توش باشه میخواد نباشه. یا اگرم بگیم قول معتبره شک میکنیم قول عربی معتبره یا نه، باز تمسکو که به اطلاقات میکنن. خلاصه احل الله البی میگه بی یعنی مبادله جنس به کالا، این از نظر عرف بیعه. اما از این که عربی باشه ترکی باشه فارسی باشه فرقی نمیکنه. پس ولو صحیحی هم بشین بگیم اسم بی اسم است بی برای اون عقدی که صحیح باشه، ولی معذالک با اینکه صحیح هستیم تمسک به اطلاقات میشه کرد. یعنی اگه شک کردیم در این که در بی عربیت معتبره یا نه، میگیم خدا میفرماد احل الله البی و حرم الربا، بی جایزه، بی هم اطلاق داره، میخواد عربیت باشه میخواد نباشه، اصلا میخواد قول درش باشه یا نباشه. پس نتیجتا در اینجا بحث صحیحی و اعمی اثری نداره. چه صحیحی بشین چه اعمی بشین، عند شک فی شیء فی باب المعاملات تمسک به اطلاقات میکنیم، میگیم اون شی معتبر نی، اون شی مثلا عربیت. حالا عنایت بفرمایید سرش ایشون میخواد بگه، من اون رو اجمالا از خارج گفتم، ایشون میخوان توضیح بدن چه فرقیه باب عبادات و باب معاملات. خیلی فرق داره. در احکام عبادات شارع مؤسسه، یعنی تأسیس کرده این عبادات رو، کی صوم و صلات و حج، ولو بوده صوم و صلات و حج و اینها بوده در شرایع گذشته، ولی زمین تا آسمون تفاوته. شما اصلا نگاه کنید یه دونه از این مسائلی که چند هزار مسئله فقط در نمازه، چندین هزار مسئله فقط در حج، که این حرفا بوده. پس شارع مؤسسه، شارع اسلامی عبادات رو اختراع کرده، ولی برخلاف بیع و نکاح شارع اختراعی نکرده. قبل از آمدن شارع هم بیع و نکاح بوده، منتها شارع تصرفاتی کرده و الا به ساختار مطلب دست نزده. سر قضیه اینه. پس در باب عبادات که مردم نقش ندارن، مخترع شارعه، اونجا اگر شک بکنیم آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره، که نه شک داریم که اصلا نماز بی سوره نماز یا نه. لذا چون این طوره تمسک به اطلاقات نمیشه بکنیم اگر صحیحی باشیم. اما اینجا نه، نمیدانیم از نظر عرف آیا عربیت معتبره در صحت معامله یا نه. خب ببینی از نظر عرف اعتباری نداره. ما میبینیم هر چیزی رو که عرف گفته در باب معاملات، همونی که مؤثره در نزد عرفه در نزد شرع هم هست. عرف چی میگه؟ میگه آقا اگه شما این جنس رو دادی اون کالا رو گرفتی، من به این میگم به، حالا میخوای به تو و اشترای تو عربی بگو، میخوای ترکی بگو، میخوای فارسی بگو، فرقی نمیکنه. پس نتیجتاً در باب به اگر ما شک در اعتبار شرطی کردیم شرعاً، اطلاقات و تنزیل بر عرف میکنیم. یعنی میگیم از عرف سوال میکنیم تو در این نقل و انتقال، در این مبادله مال به مال، آیا چیزی هم به نام لفظ عربی معتبر میدونی؟ میگه نه. همینقدر که نمیدونیم آیا معتبره یا نه، اطلاقات شرعی رو حمله بر عرف میکنیم، میگیم عرف در بی چی فقط میفهمه؟ نقل و انتقال، مبادله مال به مال، دیگه بیشتر از این نمیفهمه. شارع هم همونو امضا میکنه. پس اگر و به عبارت اخرى احکام عبادات تأسیسیه ولی معاملات تأکیدی امضاییه، در اونجا اگه شک در اعتبار چیزی بکنیم، شک در موضوعه و با شک در موضوع نمیشه تمسک به اطلاق کرد. اما در اینجا پای عرف تو کاره، شک در موضوع نی. اگه من شک کردم عربیت معتبره یا نه، موضوع از نظر عرف احراز شده که این بیعه. چون موضوع احراز شده تمسک میکنیم به احل الله البی و میگیم عربیت معتبر نداره، هیچ کاری نداره دی آقا. عرض کردم همین زمین تا آسمون، عرض کردم زراره یه روغی از حضرت مسئله حج میپرسی، حضرت یه جوابی دادن، زراره گفت آقا سال هاست من خدمت شما و پدر بزرگوارتونم، هر چی از حج سوال میکنم بازم مسئله میگی. حضرت فرمودن این خانه ایست که سابقه چندین هزار ساله داره، میخوای مسئلهش با چند سال تموم بشه؟ شما نگاه کنین، یعنی انقدر حج مسئله داره تا آخر عمرت هم تو زنده باشی راجع به حج مسئله سوال بکنیم، با ما یه حکم می‌داریم که یه همچی چیزی بوده، یه حجی به نام این که می‌گشتن هم بیشتر از این که نبوده، یه دلا و راستی هم میشدن به نام نماز، اما 4000 مسئله. ان لصلاتکم هذه، از صادق فرمود ان لصلاتکم هذه 4000 حدود، همین 4 رکعت نمازی که شما میخونی 4000 حد داره. علی کل حال اینا رو شارع تاسیس کرده، ولی برخلاف بیع و نکاح که اینها بوده، منتها شارع احیانا یه شرایطی گذاشته کنار، در ساختارش دست نزده، ساد و کارش درس نزده، گفته بله این بی و من بی میدونم اگه ربوی نباشه، یه چند تا شرط اینجوریه. پس اینها بابش با اونجا فرق داره. بیان و ذالک، چرا اینجا با اونجا فرق داره؟ برای این که لأن اطلاقها، اطلاق معاملات، اطلاق باب معاملات لوکان مسوقن فی مقام البیان. عنایت بکنی شو نکته ای رو اینجا میخواد بگه، البته قبلا هم که نظرتونه، ما تمسک که به اطلاق کجا میتونستیم بکنیم؟ اونجایی که در مقام بیان باشه. ایشون هم میگه لو کانه، این لو حرف داره با، چون لو دلالت بر امتناع داره، یعنی احل الله البی در مقام بیان نیست. راست هم میگه ایشون، اینا رو نمیگه ایشون با لو، ایشون میگه اگر احل الله البی در مقام بیان باشه میشه بهش توسطه کنیم. حالا چرا این حرف ایشون میدنه؟ برای اینکه احل الله البی در مقام بیان نیست. کفار اونایی که رباخور بودن صدر اسلام، حالا یا کافر یا مسلمون، اینا میگفتن البیع مثل ربا، بیع هم مثل ربا، چه فرقی میکنه؟ شارع میفرماد نه، بیع حلاله، ربا حرامه، در مقام بیان نی، فقط در مقام اینه که بگی بابا شما ها میگین بیع مثل ربا، نخه بی مثل ربا نی، اما چه شرایطی داره در مقام بیان نی. لذا شما به این نکته رو نوعا توجه ندارن، یعنی آقایونی که تمسک که به اطلاق احل الله البی میکنن به این نکته توجه ندارن که این در مقام بیان نی، این در مقابل رد اون رباخاراست. رباخارا میگفتن چه فرقی میکنه من بی بکنم یا ربا باشه؟ آیه میگه نه فرق داره این دوتا با هم دیگه، احل الله البی و هر نمر ربا. ببینی اصلا در مقام بیان نی که بگه بی چه شرایطی داره، چه اجزایی داره. قرار این که ایشون لو میگه حق با ایشونه، اگر احل الله البی اگر در مقام بیان باشه که نیست، اگر در مقام بیان باشه صحیحی هم که باشین تمسک که به اطلاقش جایزه. قرار از این کلمه لو غافل نشین که دلالت بر امتناع داره، معناش اینی که این اطلاقات در باب بی اطلاق نداره، چون در مقام بیان نی قهرن اطلاق نداره، تمسکش هم جایز نی. ولی حالا اگر احل الله البی گفتیم در مقام بیان بود، ینزل اون اطلاقات، اون اطلاق باب معاملات، ینزل اونو تنزیلش میکنیم بر این احل الله البی. یعنی چی؟ یعنی المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، همونی که مؤثر است در نزد شارع. چیه مؤثر در نزد شارع؟ همونی که مؤثر در نزد عرفه. عرف بیع به چی میگه؟ مبادله مال به مال، تبدیل پول به کالا، همین. عرف بیشتر از این از بیع نمیفهمه. خب شما اگرم یه شارع گفت احل الله البی، حملش کن بر این معنای عرفی، بگو همونی که در نزد عرف معتبره شارع هم همون رو معتبر میدونه. ولم یعتبر فی تأثیرهی اندهو غیر و معتب رفیه اندهم، یعنی در تأثیر عقد اعتبار نداره، در تأثیر عقد اند الشارع غیر اون چیزایی که معتبر است در تأثیر عقد اند العرف، یعنی همونی که در عقد اند العرف مؤثره در نزد شارع هم همون مقدار مؤثره. عرف از بی چی میفهمه؟ تبدیل کالا به پول، همین. شارع هم همینو امضا کرده. اگر عربیت معتبر بود میگفت احل الله البیع العربی، ولی نگفته. حالا که میگه بی حلاله و عرفم در بی بیشتر از تبدیل میده پول به کالا نمیفهمه، پس این اطلاق احل الله البیع و حمله بر او میکنیم، کما ینزل علیه اطلاق و کلام غیره. این منحصر به شارع نیستا، اگه غیر شارع هم در باب معاملات یه حرفی زد تمسک که به اطلاقش جایزه. البته اگه در مقام بیان باشه نظرتونه در اونجا میگفتیم اگر طبیب تورا به کسی گفت اشربه دوا اطلاق نداره، ولی اگر در مطب بهش گفت چرا. اینجا هم همینی میگیم، میگیم اگر این اهل الله البی چه شارع بگه چه غیر شارع بگه در مقام بیان باشه تمسک که به اطلاقش میکنیم. مثلا یه نفر به شما گفتی شما وکیلی خانه منو بفروش، خب این اطلاق داره. آیا شب بفروشم یا روز فرقی نمیکنه؟ با صیغه عربی بفروشم یا با صیغه فارسی؟ چه در کلام شارع چه در کلام غیر شارع اگر اطلاقی بود و اون اطلاقم در مقام بیان بود تمسک به اون اطلاق جایزه، ولو شما صحیحی هم باشین. کما ینزل علی العرف، چنانچه اطلاق کلام غیر شارع رو هم تنزیل میکنیم بر اون عرف. حالا چرا اینجوریه؟ همونی که عرف معتبر میدونه مؤثر میدونه، شارع هم همونو مؤثر میدونه. حیث انه منهم، برای اینکه شارع هم احد من العرف، خود شارع هم یکی از عرفه. همون چی دیره که عرف از عقد میفهمه، شارع هم همونی میفهمه. ولوه تو برفی تأثیرهی ما با همون عربیت تطبیق میکنه که من مثال زدم، اگر اعتبار داشت در تأثیر عقد عربیت، چون عربیت شک داریم در اعتبارش، اگر ما در تأثیر عقد شک کردیم در اعتبار عربیت، اون ما رو از کدام مثال های دیگه هم میشه بزنیم. حالا من چون عربیت گفتم این ما رو با عربیت تطبیق میکنیم. یه نفر با عقد فارسی اینو داده و اونو گرفته، اگر معتبر بود در تأثیر این عقد عربیت، کان علیه البیان، حتما شارع بعد بگه احل الله البیع العربی، ولی میبینیم نگفته. علیه البیان یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی علیه نصب القرینه. اگر مراد شارع از این احل الله البیع بیع عربی بود، حتما نصب قرینه میکد علیه. و حیث لم ینصب، و حال اون که نصب قرینه نکرده، نفرموده احل الله البیع العربی، بانه یعنی زهره عدم و اعتبارهی اندهو ایزن، یعنی همونطوری که در نزد شارع فقط مبادله مال به مال بیعه، دیگه عربیت و ترکی مدخلیت نداره، ایزن. حالا هم که شارع اگر در نزد شارع عربیت معتبر بود حتما باید میگفت، از اینه که نگفته بانه. این مثل استدلال بانه را آقا در امورات عام البلوا میارن. اگه نظرتون باشه یه موقع راجع به قصد وجه صحبت کردیم، چون بعضی از علمای ما قصد وجهی هست، یعنی چی؟ میگن میخوای نماز شب بخونی بعد به عنوان استحباب بخونی، میخوای نماز یومیه بخونی بعد به قصد وجوب بخونی، اینا رو میگن قصد وجه. 5-6 نفرم بیشتر نیستم، وقت مشهور رد میکنم، میگن بابا نمیشه قصد وجه معتبر باشه در هیچ آیه و روایتی هم نیاد. لوکان لشتهر و بان، اگر بود حتما ظاهر میشد. نمیشه قصد وجهی که لااقل 1.5 میلیارد مسلمان در زمان ما لااقل در 5 مورد با نماز سر و کار دارن دیگه. اگر از اول اسلام تا آغراض عالم حساب کنی که میلیاردها مسلمان روزی 5 بار لااقل با نماز کار دارن، خب اگر قصد وجه معتبر بود حتما توی آیه‌ای روایتی اینا در امور عام البلوا، چون یه امر عام البلواییه. در عام بل ما میگن عدم و دلیل دلیلون علال عدم، این یه عبارت. یا میگن لوکان لشته هربان، نمیشه یک امر عام البلوایی باشه یه چیزی درش معتبر باشه و اونو شارع نگه. اونجا قصد وجه مثل اونجا، عربیت هم در اینجا. الان ما نمیدونیم عربیت معتبره یا نه، شما یه دونه آیه یه دونه روایت بیار که گفته باشه عربیت معتبره. نه، از اینی که نیست همین عدم و دلیلش دلیلون علل عدم، دلیل است بر این که ابدا عربیت در بی معتبر نی. این لوبانه اشاره به همون مسئله است، یعنی لوکان لشته عرب بان، چرا؟ بر این که بی یک امر عام البلوایه، اگر از نظر اسلام یک قید عربیت داشت حتما علیه البیان، و حیث این که لم ینسب البیان لم ینسب القرینه بانه، بانه عدم و اعتبارهی، ضمیرهی به اون ما شکه برمیگرده که من با عربیت تطبیقش کردم، زهره که معتبر نیست اون عربیت، اندهو اندشاره هم ایزا ولزا یتمسکون العلماء، به اطلاق اهل الله البی در ابواب معاملات شک میکنیم که آیا اصلا قول معتبره یا نه، میگن اهل الله البی لذا بیع معاتاتی رو همه جایز میدونن، یا اونایی که میگن قول معتبره شک میکنیم قول عربی معتبره یا غیر معتبر، باز میگن اهل الله البی شارک نگفته، پس معلوم میشه فرقی نمیکنه. اصحاب و علما مع ذهابهم، با اینکه اینا صحیحی هن، اصحاب ما همه صحیحی هن، چه در باب عبادات چه در باب معاملات، میگن لفظ برای معنای صحیح وضع شده، مع ذهابهم در این که الفاظ موضوع اصل صحیح، ولی مع ذلک در باب معاملات هر چی شک بکنن که در صحت بی اعتبار داره یا نه، تمسک به اطلاق میکنن نعم، یه جا هست نمیشه کرد. عنایت بفرمایید کجاست؟ اونجایی که در مفهوم عرفی بی شک کنیم. تا الان مبادله مال به مال معنای عرفی بی بود، یعنی عرف اون تبدیل پول به کالا رو بی میدونه، اون وقت نمیدونستی که شارع عربیتی اعتبار کرده یا نه، پس ببینید از نظر عرف بی احراز شده بود، نمیدونستیم شارع چیزی شرط کرده یا نه، با اطلاقات میگفتیم شرط نکرده، اما اگر یه جایی رسیدیم که در مفهوم عرفی بی شک داشتیم، و معلوم اونجا تمسک که به اطلاق نمیشه کرد. یعنی الان اگر من نمیدونم از نظر عرف، حالا مثالش میزنم، از نظر عرف آیا اینم در بی معتبره یا نه، خب وقتی نمیدونم اصلا بی احراز نشده، و وقتی احراز نشده تمسک که به اطلاق جایز نیست. حالا اون مثالی که میخوام بزنم چیه؟ شک در مالیت. میدونید که آدم چیزی که میخواد بفروشه ملکیت که حتما شرطشه، من بعد مالا بیع الا فی ملکه، حتما حتما ملکیت شرط صحت بیعه، من که نمیتونم مال دیگری رو بفروشم، اما مالیت چی؟ چون یه چیزایی ممکنه ملک باشه ولی مال نباشه. پدر بزرگ 500 سال پیش من یه عکسی ازش دارم، خب چه ارزشی داره؟ ملک من الان این عکس پدر بزرگ 500 سال پیش من ملک منه، مالیت نداره، یه پر سبزی هم کسی در مقابلش نمیده، من خودم کیم در این زمان که پدر بزرگ 500 سال پیشم بوده؟ بله وقت شیخ طوسیه، یه دونه عکس منحصر به فرده ممکنه میلیون ها قیمت بذارن، اما نه، یه پدر بزرگ معمولی من داشتم کاسب بوده، 500 سال پیشم از دنیا رفته، این الان عکسش پلو منه، ملکیت داره ولی مالیت نداره. حالا من میتونم اینو بفروشم و احتمال میدم در مفهوم بی مالیت معتبر باشه، خب با این احتمال که مالیت معتبره، اینم که مالیت نداره، حالا شک دارم میشه اینو بفروشم یا نه، اهل الله البی نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیدونم این ملکه یا نه، یعنی این قابل فروشه یا نه، چون احتمال میدم که مالیت معتبر باشه، چون یه همچین احتمالی میدم اینم که مالیت نداره، لذا در اینجا شک دارم، من حالا اینو میتونم به شما بفروشم در مقابلش پولی بگیرم یا نه، شک در مفهوم عرفی بیعه، و چون شک در مفهوم عرفی بیعه بیع احراز نشده، و وقتی بیع احراز نشه موضوع احراز نشده، موضوع اگه احراز نشه تمسک که به اطلاقات نمیشه کرد. نعم لو تو بره، نعم لو شک فی اعتبار شیء، شیء کدومه؟ مالیت. احتمال میدم که مالیت، نه ملکیت ها، ملکیت که لا بیع الا فی ملکه، حتما حتما ملکیت معتبره، مالیت اگه شک کردم در این که آیا مالیت معتبر است، فیها در معاملات عرفن فلا مجاله. چرا؟ برای این که شک در موضوعه، با شک در موضوع که نمیشه انسان تمسک به اطلاقات بکنه، فلا مجاله تمسک به اطلاقها فی عدم اعتبار هی، ضمیر هی به اون شی برمیگرده، نمیتونم تمسک کنم بگم خدا فرموده حل الله البی دیگه، منم دلم میخواد اینو بفروشم، پولم در مقابلش میگیریم میگیم نه، نمیتوانی تمسک به اطلاق بکنی در عدم اعتبار اون مالیت، بل لابد. خب دستمون اینجا از اصالت الاطلاق کوتاه میشه، یعنی از دلیل اجتهادی دستمون کوتاه میشه، نوبت به چی میرسه؟ اصول عملیه. حالا نمیدونم آیا اینه من بفروشم پول بگیرم، آیا مالک این پول میشم نمیشم، اصلا نقل و انتقال شده یا نه، یستسخب عدم و تحصیل، استصحاب اصل عملیه دیگه. ببینی دستمون که از اصل اصول لفظی کوتاه بشه، اصول لفظی مثل اصالت الاطلاق اون به منزله دلیل اجتهادیه، اگر یه همچی شکی نبود تمسک به اطلاقات میکردیم، نوبت به اصول عملیه نمیرسید، ولی اینجا دیگه دستمون از اصول عملیه کوتاهه. چرا؟ برای این شک در مفهوم عرفی بی داریم، اینجا لاصالت، اصالت استصحابه، استصحاب عدم اثر بدون هی، ضمیر بدونهی به شی برمیگرده، یعنی اگر این چیزی که من میخوام بفروشم مالیت نداشته باشه و من شک دارم که در مفهوم عرفی بی مالیت معتبره یا نه، به نتیجه اگر اینو فروختم پول از شما گرفتم، آیا این پول منتقل به من میشه؟ آیا جایز اثر میکنه؟ اصلا استصحاب عدم تحصیل. لذا شنیدید میگن در بی اصالت الفساد جاریه، برای همینه، برای اینکه اگر جایی انسان دستش از اطلاقات کوتاه شد نسبت به اصول عملیه میرسه، استصحاب عدم تأثیر. قرار این اصاله فساد اگر شنیدید در به همین استصحاب لأصالت عدم اثر، یعنی استصحاب میکنیم که این ما این جنس مال او نشده، اون پولم مال من نشده، اگر مالیت نباشه فتعمل جیدا. بریم سراغ اصاله، عنایت بکنین آقا، ما در باب عبادات گفتیم یه عده صحیحی هست یه عده اعمی هست، اینا میگن صلات وضع شده برای خصوص صحیحه، یه عده میگن نه برای اعم وضع شده. اینو میخواد یه مطلبیشون بگه که اون محل نزاع رو معین کنه، یعنی اون صحیحی ها که نزاع دارن میگن لفظ صلات اسم است برای نماز خصوص صحیح، اونا میگن اعم نزاعشون در کجاست، به مناسبت این که میخواد محل نزاع اونا معین کنه یه تقسیم بندی رو شروع میکنه. این تقسیم بندی رو آقا 6 تاییش میشه کرد، 9 تاییش میشه کرد، شاید 12 تاییش هم میشه کرد، من 5 تاییش میکنم که راحت تر بشه فهمش، چون شقوقات هی اضافه که بشه هی مطلب مشکل تر میشه. پس یه تقسیم بندی میخوام بکنیم نسبت به اجزا و شرایط نماز. این تقسیم بندی رو که کردیم اون وقت میگیم صحیحی کجاست که با اعمی نزا داره، این چیزایی که در نماز دخالت داره، حالا یا وجودی یا عدمی. الان همینو ممکنه اون اقسام رو بگیم، بگیم هر کدوم اینا یا وجودی هن یا عدمی، میشه 12-13 تا میشه، نه وجودی عدمیش فرقی نمی کنه. این چیزی که دخیل است در صلات، حالا یا وجودی مثل تکبیرت الاحرام، یا آمین که بعد از ولد ظالیم میگن که عدمش معتبره، تکبیرت الاحرام وجودش معتبره در نماز، آمین عدمش معتبر است در نماز، که عامه مقیدن بعد از ولد ظالیم آمین میگن. خب حالا وجودی عدمیش کاری نداریم. این چیزی که دخیل در صلات دو جوره، یک وقت دخیل است در حقیقت و ماهیت صلات، عنایت می‌فرمایید این چیزایی که تو نماز معتبره دخالت داره، یه وقت دخالت داره در حقیقت و ماهیت عبادت، یه وقت نه دخالت در حقیقت و ماهیت نداره، دخالت در تشخص و فردیت داره. از کدام مثالاشو بزنم همه روشن میشه. فعلا میخوام تقسیم بندی روشن بشه که فردا خیلی معطل اینها نشین. پس چیزهایی که در نماز، حالا هر عبادتی، حالا ما نمازشو میگیم، چیزهایی که در نماز معتبره، حالا یا وجودی یا عدمی، یا دخالتش در نماز دخالت داره در حقیقت و ماهیت صلات، یعنی چی؟ یعنی اگه این نباشه اصلا نماز نیست، یه وقت نه، دخالت در حقیقت و ماهیت نداره، دخالت در تشخص و فردیت داره. یعنی اگه این نباشه بازم نمازه، منتها این خصوصیت رو نداره. پس نتیجتاً چیزهایی که دخالت در مأمور و به دارن از دو حال خارج نی، یا دخالتشون در حقیقت و ماهیت عبادته، یه وقت نه در تشخص و فردیت عبادته. هر کدوم اینا بر دو قسمه، یا به عنوان جزء دخیله یا به عنوان شرط. یعنی یا به عنوان جزء دخالت در حقیقت و ماهیت داره، یا به عنوان شرط دخالت در حقیقت و ماهیت داره. این یکیش هم همینجور، این که دخیل است در تشخص و فردیت، یک وقت در این که از حیث جزء دخالت داره در فردیت و تشخص، یک وقت از حیث شرط. پس چند جور شد؟ چهار جور شد. یه جور دیگه‌ش هم فرده میگیم، اون جور دیگه‌ش اینه که مثل هیچ کدوم اینا نیست. اینا چی بود؟ اینا دخالت داشت یا در حقیقت و ماهیت یا در تشخص فردیت. هر کدوم هم دو قسم. اونی که فرد میخوایم بخونیم جز به اینا فعلا نمیاریم امرو، اینه که به هیچ کدوم مربوطی نیست. یعنی نه دخالت در ماهیت و حقیقت داره و نه در دخالت در فردیت و تشخص داره. اون فعلا قاطیش نکنیم، مثالای اینجا رو بزنیم، 7-8-10 تا مثال میخوام بزنیم. ایشون فردا آخر سر یه دونه مثال میزنه، اونم کاش زحمت نمیکشیدن اون یه دونه رو هم نمیزدن. از کدیم برای این درس امرو 7-8-10 تا مثال باید بزنیم تا همه اینایی که گفتیم روشن بشه. دخیل یه وقت دخیل در حقیقت و ماهیت، یه وقت دخیل در تشخص و فردیت. هر کدام اینا بر دو قسمه. یعنی چی؟ یعنی دخیل در ماهیت و حقیقت یه وقت به عنوان جزء و دخالت داره در حقیقت و ماهیت، یه وقت به عنوان شرط دخالت داره در حقیقت و ماهیت. قسم بعدی، دخالت در تشخص و فردیت، یه وقت به عنوان جزء دخالت داره در فردیت و تشخص، یه وقت به عنوان شرط. حالا عنایت بکنی یک یکی مثالهاشو بزنیم. اونجایی که چیزی دخیل است در حقیقت و ماهیت صلات، اونم به عنوان جزء. مثال لا صلات الا بفاتحة الكتاب. ببینید که اصلا نماز نی، یعنی فاتحه دخالت داره در ماهیت صلات، در حقیقت صلات دخالت داره، اونم دخالت جزئی. یعنی اصلا قوام نماز به فاتحه است که اگر شما فاتحه نیاری اصلا نماز نماز نی. این مثال شد برای چی؟ دخالت در حقیقت و ماهیت به عنوان جزء. یه مثالم دخالت در حقیقت و ماهیت به عنوان شرط، لا صلات الا به فاتحة الكتاب. خب بله این مثل اونی، چون نماز مرگ شرط کردم. بله بله اشتباه کردن، توجه نداشتن. لا صلات الا به طهور. خب ببینی این مثل اولی نیست که دخیل باشه در جزء. نماز مرکب از طهارت نی، نماز مرکب است از اون فاتحه و چیزای دیگه، از طهارت مرکب نی، خارج از نمازه. در عینی که خارج از نمازه، ولی دخیل در حقیقت و ماهیت نمازه، که میگه اگر وضو نبود طهارت نبود اصلا نمازی نی. مثالاش روشن شد که پس دخالت در حقیقت و ماهیت به عنوان جزء مثل لا صلات الا به فاتحه، دخیل در ماهیت و حقیقت به عنوان شرط مثل لا صلات الا به طهورن. عنایت بکنید، البته ایشون شرط سه جور میکنه. یک وقت شرط شرط متقدمه، یه وقت شرط متأخره، یه وقت شرط مغاره. این مسئله رو که خب همه میدونین، حائض زن حائض که روزه نباید بگیره، اما مستحاضه بعد روزه بگیره. حیضش قطع شده، الان مبتلا به یک خونهایی است که به نام مستحاضه حالا مارمزون شده. این زن امروز باید روزه بگیره، اما صحت روزش مشروط است به غسل شب. یعنی غسل شب امشب دخیل در صحت صوم امروزه. ببینید صلات مسبوق به طهارته، این ملحوق به طهارته. صلات مسبوق به طهارته یعنی چی؟ یعنی طهارت سبقت بر این داره، اما در این یکی به عکس، ملحوق به طهارته، یعنی اون طهارت مؤخر از صومه. صوم امروز صحیحه مشروط به این که شب غسل بکنه. خب ببینید اونم شرط، اینم شرط، فرقی نمیکنه، منتها اون شرط متقدم بود، این شرط متأخره. یه وقتم شرط مقارنه، مثل لا صلاة الا به استقباله، این شرط مقارنه، یعنی از اون اول تکبیرت الاحرام تا اون آخر سلام این نماز شما باید مقرون به استقبال باشه. پس شرط چند جور شد؟ سه جور. شرط متقدم مثل لا صلاة الا به طهورین، یعنی طهور باید سابق باشه، نماز باید لاحق باشه. لا صوم الا به غسلین، یعنی چی؟ یعنی غسل مؤخره، یعنی صحت این صوم این ملحوق است به او، یعنی او لاحقه، یعنی اون صوم یعنی اون غسل لاحق میشه بر این. یه وقتم شرط مقارنه، لا صلاة الا به استقبالن، که شرط مقارنه. پس چی شد آقا؟ دخیل در ماهیت و حقیقت، یه وقت به عنوان جزء لا صلاة الا به فاتحه، یه وقت به عنوان شرط. شرط هم سه جوره، لا صلاة الا به طهور، لا صوم الا بالغسل، لا صلاة الا بالاستقبال، همه شرط دیگه. پس نتیجتا هیچ کدوم هر کدام از اینها نباشه اون عبادت باطله. وضو نباشه نماز باطله، فاتحه نباشه نماز باطله، غسل شب نباشه روزه باطله، استقبال نباشه نماز باطله. این مثال مال این دو جا. فعلا اینو بخونیم که دیگه فردا معطل اینها نشیم، فردیتو بخونیم. بله، حالا این که راجع به عبادت، فعلا اینجا راجع به عبادت داریم حرف میزنیم که موضع نزارو عنایت بفرمی. از سالف دخل و شیئن وجودی، مثلا تکبیرت الاحرام، عدمی مثل ترک عامی، اینا رو دیگه جزو تقسیما نمیاریم، چون بعضیا چیکار کردن این اقسامی که خوندیم همه رو میگن، بعد میگن هر یکی از اینا یا وجودی یا عدمی، خیلی اقسام زیاد میشه، ما به این کاری نداریم. اگر یه چیزی دخیل بود، حالا یا به عنوان وجودی مثل تکبیرت الاحرام یا به عنوان عدمی مثل عامی، دخالت چیزی در مأمور به سه جوره، تارتن به ان یکون اون شی داخل فی ما یعنی مأمور به اون شی، مثلا همون فاتحه یا اون تکبیرت الاحرام، یه وقت این داخل است در مأمور به، داخل در مأمور به یعنی چی؟ یعنی یترکبو یتلفو منه و من غیره. یتلفو چی؟ مأمور به، فاعل یتلفو همون ماست که مأمورون بهه، این شیئی که داخل در مأمورون بهه، یترکب و منه و من غیره. نماز الان مرکب از چیه؟ از اون فاتحه و از غیر او. ببینی میخواد بگه دخالت در ماهیت داره به عنوان جز، اصلا نماز مرکب است از این فاتحه و غیر او. تارتن اون شی دخیل است در مأمور به که یعتلف و یترکب و اون مأمور به از اون شی و من غیره، و جعل جملته متعلقا للعام. این متعلقا مفعول دومی جعلت، جملته یعنی چی؟ یعنی مجموع این مرکب که یکیشون فاتحه است، یکی همون اجزایی دیگه، اینا رو هم رفته متعلق امرن. پس ببینید شیء وجودی مثل فاتحه که نماز مرکب است از این و اجزایی دیگر، و همه اینا جملتهی، یعنی این مرکبه از این جز و غیر او، اینا متعلق امره. به شما میگن اقیم الصلاة، فیکون و اون شیء، اون شی که همون فاتحه مثلا باشه، پس اون شی مثل لا صلاة الا به فاتحه جزء له، یعنی للمأمور به، اون فاتحه جزء مأمور به و داخل در قوامهی، اصلا قوام مأمور به بینه، اصلا اگه فاتحه نباشه نماز نماز نی. خب این دخیل بود در حقیقت و ماهیت صلاة به عنوان جزء، و اخرى یعنی چی؟ یعنی به عنوان شرط، دخیل است در ماهیت و حقیقت ولی به عنوان شرط. شرط هم چند جور شد؟ سه جور. شرط متقدم مثالش لا صلاة الا به طهور، شرط متأخر مثالش لا صوم الا به طهور شب، به غسل شب، مثال سومیش هم لا صلاة الا به استقباله. یه دونه مثال برای دخیل در حقیقت و ماهیت جزئی زدیم، سه تا مثال هم برای دخیل در ماهیت که نماز مرکب از طهور نی، طهور خارجه، تقیدون جزئون و قیدون خارجی. قید کدومه؟ اون وضو. قید خارجه، اون تقید صلات به وضو اون دخالت در ماهیت داره. لذا می‌فرماد و اخرى، قسم دوم اینه، ان یکون اون شی، اون چیز خارجن انهو، از مأمور و به خارجه، لکنهو در اینی که خارجه، هو همون شی در اینی که خارجه، ولی از چیزاییست که لا یحصل الخصوصیه بدونهی. یعنی چی؟ یعنی ماهیت صلات بدونهی، یعنی بدون این شرط اصلا محقق نمیشه. مثل کجا؟ حالا این فرق نمیکنه، میخواد مثال شرطی بزنه. کما اذا اخذ شیء، حتما زیر این شی بنویسید مأمور به، اگه ننویسین آقا با شی قبلی قاطی میشه. آخه ما داله میگفتیم یه شیء دخیل در مأمور به، آدم این شیء هم خیال میکنه همون شیئه، نه این شیء یعنی مأمور به. کما اذا اخذ، مثال برای کجا میخواد بزنه؟ دخیل در حقیقت و ماهیت به عنوان شرط. اذا اخذ مأمور به صلات مسبوقاً بهی، یه بهی هم بذاری، صلات مسبوق است به تهور. یعنی چی؟ یعنی تهور سابقه بر اینه. این یک. او ملحوقن به، اون عمل عبادی مثل صوم ملحوق است به اون شی که همون غسل باشه. یعنی چی؟ یعنی اون غسل لاحق به اینه، این ملحوقه، اون غسل شب میاد ملحق به این میشه. او مقارنن له، لا صلات الا بالاستقبال، مقارن است با مأمور به. عنایت کردین؟ یه دونه مثال برای دخل در ماهیت زدیم جزءاً، سه تا مثال هم برای دخل در ماهیت زدیم شرعاً، تمام اینا متعلقاً للامر، یعنی همون اخذه است، باز مفعول دومی اخذه است، یعنی اخذه اون مأمور به. اگه صلات اخذه مسبوقاً به طهور، اگر صوم اخذه ملحوقاً بالغسل، اگر قبله است مقارنه، اینا مجموعاً متعلقاً للامر. فیکون من مقدماتهی لا من مقدماتهی، فاتح مقدم بود که اصلا نماز از او درست می شود. این مقدم نی که نماز از این درست بشه، ولی در این حالی که نماز از این درست نمی شه، از مقدمات نمازه ولی دخالت داره. و سالستن اخراش خوندیم، سالستن هم خوندیم، و سالستن مال کجاست؟ اونجاییست که دخیل در ماهیت و حقیقت نیست، نه به عنوان جز، نه به عنوان شرط، بلکه دخیل در تشخص و فردیته. یعنی اگر این ماهیت بخواد در خارج محقق بشه، باید در ضمن یک خصوصیتی، ببینی که اگه اون خصوصیت هم نباشه بازم نمازه. اون قبلی ها اینجوری نبود، اون قبلی ها دخیل بود در ماهیت که اگر نبود اصلا ماهیت نبود، ولی اینی که انشالله فردا میخونیم دخالت در ماهیت نداره. بله اگر این ماهیت بخواد در خارج محقق بشه، یک خصوصیتی درش معتبره که انشالله مثالش برای فردا. چرا؟ بله بله دیگه، نه دخیل در ماهیت، نه دخیل در فردیت.
بعد اگه شک کردیم که مثلا این شرط جز اون شروطیه که شارع گذاشته یا نه، اینجا
همین جاست، همین احل الله البیت برای همین جاست، مثل همین عربیت دیگه، شارع شروطی گذاشته یقینه، ربوی نباشه، مکلف باشه، نمیدونیم در مورد این عربیت هم گفته یا نه، نمیدونیم، احل الله البیت مال همین جاست. چاقا که بله رکوع فاتحه اینا که رکنه، ما مثال یه دونه شو زدیم.
بعد استاد این احل الله اوغن اونجا عقد فضولی رو میگیره دیگه، مسبوق باشه
عرض کردیم. الان خرچی کلام شرط متأخره، ما داریم عبادات مثال میزنیم، چون اصلا این بس برمیگرده به سعی اعمه در باب عبادات که میخوان موضع نزاع رو در باب عبادات و الا حق فضولی هم یکی شه.